بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائغ، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 174. رب یا عرب الحافظین یا اعظم الواردین. رب به معنای مربی و تربیت کننده است و از اسماء ذات خداست و خداوند رب العالمین است و هر مخلوقی را از عالم و آدم در ذرات و کرات و جمادی و حیوانی تربیت می کند و کل فعل و انفعالات عالم هستی حاصل تربیت شدن مستمر جهان است از نزد پروردگارشان. تربیت کردن به لحاظ ریشه لغت نیز از مصدر رب است و به معنای به ربوبیت کشیدن است و به تراب آوردن است، همانطور که تربیت و تراب و مربی و ربوبیت همگی از ریشه واحدی در لغت می باشند و همگی در رب مشترکند. خاک عرصه تعین و تجلی ربوبیت حضرت رب است. پس به خاک در آمدن و خاک را پذیرا شدن و بلکه خاک را سجده نمودن و خاکیت را تصدیق کردن و تسلیمش شدن همان جریان تربیت است. می‌بینیم که تربیت همان جریان خلق شدن و خلق نمودن است. برای همین هم اسم رب که از اسماء خداست به معنای خالق هم به کار رفته است. در واقع ربوبیت پروردگار همان فعل و جریان تشریعی و تکاملی امر خلقت تکوینی می باشد. پس رب همان تشریع و تشریح و انبساط و تکامل خلقت در بستر زمان و دهر است و ماده اولیه آن تراب یا خاک است. پس رب و خالق ظاهر و باطن امر خلقت و پدید آمدن عالم هستی می باشند. یعنی تربیت همان خلقت تدریجی است و برای همین است که حقیقت تربیت در تکامل معنا می شود. این دو نوع آفرینش در قرآن کریم آمده است. آفرینشی که در نیم نظری با امر کن فیکون پدید آمد و آفرینشی که شش روز به طول انجامید که البته هر روز در نزد خدا برای بشر هزار سال محسوب می شود و این مراتب خلقت و درجات تربیت است که در قرآن مذکور است. از تربیت به معنای جریان پدید آمدن چیزی از عدم به وجود است و ماده آن تراب یا خاک است، همانطور که ماده اولیه کل عالم هستی خاک است و خاک آزمایشگاه و دانشگاه تربیت عالم و آدم است. و جریان ربوبیت همان جریان تعین و عرفه پروردگار در عالم خاک است و کمال تربیت یافتگی انسان این است که خدا را در خاک بشناسد، یعنی آنقدر به خاک نزدیک شود تا از دل خاک خدا را بیابد. و این همان جریان سجود و خشوع و رکوع و تواضع است نسبت به خاک. همانطور که در تعین عبودیت سجده کمال است و سجده هم باید بر خاک یا تراب باشد، همانطور که اول و آخر آدمی نیز خاک است و در برگشت به خاک در قبر است که آدمی خواه ناخواه به خدایش رجعت می کند. هر نفسی تا مرگ را نچشد خدایش را پذیران نمی شود. قرآن. چشیدن مرگ در واقع همان چشیدن خاک با تمام وجود است و خاک شدن است. پس در تراب است که آدمی تربیت می شود و به دست خودش از نو خلق می شود و از بطن خاک خیش خداییت ذات تراب را در خیش می یابد و این همان از عدم به وجود آمدن است، زیرا وجود فقط خداست و در یافتن خدا در خود است که آدمی موجود می گردد و این همان تربیت است. و اخلاق هم که آداب تربیت است به لحاظ لغت هم از ریشه خلق و به معنای خلق شدن و خلق کردن است. برای همین است که رسول اکرم صلی الله می فرماید عالم خاک یک مسجد بزرگ است، یعنی خاک سجدگاه است و آدمی که اشرف خاک است و سجدگاه ملائکه است و عالی ترین مسجد زمین است، همانطور که امامان ما در تعبیر واژه مسجد در قرآن می فرمودند که مساجد عبارتند از پیشانی و کف دست ها و زانوها و پنجه های نوک پایه های انسان، و پیشانی انسان عالی ترین مسجد آدم خاک است و محل عالی ترین تربیت است، و برای همین در سنت انبیا و اولیا آمده است که بسیاری از مؤمنان وقتی که به مردان حق می رسیدند دست ها و پیشانی آنها را می بوسیدند و سجده می کردند، و این عمل به منزله نشانه کبیری از نزدیکی به عالی ترین حد خاک است و نشان کمال تربیت شدگی است. هرچند که مثل همه اعمال عبادی و احکام دین، این اعمال هم بازیچه هوسبازی و جهل و تظاهر و تقلید گردیده است و تبدیل به تربیت ضد تربیت و سجده ضد سجده شده است و جلوه‌ای از مذهب ضد مذهب است. نخستین کسی که خود را به طور کامل و مطلق تربیت نمود و اهل تراب کرد خدا بود، و مقام ربوبیت وی هم از همین مقام است، یعنی خدا اهل خاک شد و این تربیت را به تمام خاکیان القا نمود و رب العالمین شد، وگرنه سجده اهل عبودیت در دین بر خاک از چه روز؟ اگر از این حقیقت نباشد پس سجده بر خاک بت‌پرستی و کفر محض است، و برای همین است که در سجده ذکر ربوبیت خدا می رود و آن هم ذکر ربوبیت عالی و اعلا و مطلق او، که عالی ترین ربوبیت خدا در خاک است. به هنگام رکوع که پیشانی به خاک نزدیک می شود می گوییم سبحان ربی العظیم و به حمده، و هنگامی که پیشانی به خاک می رسد و خاک را لمس می کند از ربوبیت اعلای خدا سخن می گوییم و ستایش می کنیم این تربیت خدا را و می گوییم سبحان ربی الاعلا و به حمده. وقتی که بلندترین حد قامت انسان یعنی پیشانی به پایین ترین حد یعنی به خاک می رسد، ربوبیت و تربیت اعلای پروردگار یافته می شود، یعنی خاک شدگی خداست که ستایش می شود تا انسان نیز از اخلاق و تربیت خدا پیروی کند و خاک شود تا تربیت گردد و چون ربش به وجود آید تا بتواند بر جای او در خیش قرار گیرد و فرار نکند. پس ربوبیت و تربیت و خاک پرستی در دین همان رسیدن به خداست و راه خدایگونه شدن است و راه خلق شدن به دست خیش است و راه رب شدن است. زیرا انسان مؤمن اهل معرفت و تربیت بایستی به همه صفات خدا برسد و خدا را از صفاتش مبرا و تسبیح کند، و رب شدن عالی ترین صفت خدا در عالم خلقت است، و این است که در قرآن و نیز به زبان علی علیه السلام عالم ربانی بالاترین انسان و تربیت شده ترین انسان بر روی زمین است، یعنی مقام رب شدن است و ربوبیت خدا را در خود یافته است و اوست مربی بشریت، و ما بقی همه بی تربیت و جاهلند و مردم را به بی تربیتی و جهل و جنون و عدم دعوت می کنند الا عالم ربانی که جمال آشکار شده که صفت ربوبیت حضرت رب است و تعین کلمه رب است، و نخستین رب آشکار در جمال خاک علی علیه السلام است. با معرفت بر حقیقت تراب و تربیت بر رب است که عاشقان شناخت و دیدار با خدا در نماز تربیت می شوند، وگر نه بدون چنین معرفتی نماز باعث تکبر و غرور و جهل و بی‌تربیتی و پلیدی می گردد، همانطور که این صفات را در اکثریت نمازگزاران سهوی و ریایی می یابیم. و این است که قرآن می فرماید: ای مؤمنان، تا به علم به نماز نرسیده اید، به نماز نزدیک نشوید. نماز اگر با علم و معرفت باشد، در اعمال و رفتار هم موجب خاکساری و خشوع روزافزون می شود، وگر نه فقط در خدمت تکبر و سلطه و ستم و کفر و بی‌تربیتی است. پس مؤمنان و مخلصان و عارفان و عاشقان حق تعین و ظهور درجات ربوبیت و رب بر روی زمین می باشند و فصل مشترک همه آنها خشوع و خاکساری از سر بی‌نیازی است و همه سلسله مراتب اشد فقر با فخر می باشند. و از نشانه های اهل تربیت خالصانه این است به دوستی و پیروی با این ربانیین می روند و در نزدشان خاک و خاشع می شوند. انسان طالب تربیت اگر رب و مربی این چنین نداشته باشد، فقط دچار خودفریبی است و از تربیت و تعالی بویی نبرده است و از خدا و دین و معرفت هم بی بهره است. فقط تحت تربیت عالمان ربانی است که میتوان به حریم ربوبیت خدا نزدیک شده و اینان خود حریم و محفل ربوبیت حضرت رب میباشند و غیر از این تربیت خیالی و ظنی است که سراسر شرک و جهل و جنون است و اکثر مردم به زعم قرآن طالب تربیت نیستند و فقط خیال باطل خود و دیگران را پیروی میکنند. انسان بی رب و بی مربی آشکار، انسان بی وجود و مرده است و هیچ کس را هم نمیتواند تربیت کند و فرزندانش نیز تحت سلطه بی تربیتی او دچار پریشانی و بیماری و توحش می شوند و مجبور است که با پول و هدیه آنها را مهار نماید و زیر سلطه خود بکشاند و با تربیت طبیعی و آخری آنها را تبدیل به حیواناتی دیوانه نماید. قناعت و فقر دنیوی اگر از روی ایمان و اختیاری باشد و به واسطه جهاد فلاح پدید آمده باشد و نه از روی جبر، بزرگترین بستر تربیت حقیقی و الهی است، زیرا فقر موجب نزدیک نمودن انسان به خاک یا تراب است و موجب تواضع و خشوع است و دشمن کبر و غرور است. از مهمترین خاصیت روزه هم در گرسنگی آن است که جبرن وجود را به خاکیت یا بدن نزدیکتر نموده و آدمی را با خاکیت وجود آشنا می کند و جسم به خودش می آید و خاکیت خود را با حس و غریزه و خون لمس می کند. و سخن خدا با پیامبرش در معراج از همین حقیقت است که به زبان علی علیه السلام نقل شده است که گرسنه شو تا مرا ببینی. گرسنگی تجربی ترین نوع نزدیکی به خاک وجود خیشتن است، زیرا خاک آدمی عالی ترین خاک تربیت شده در عالم امکان است و این در نزدیکی که به واسطه ی گرسنگی حاصل می شود، آدمی به بادی معرفت بر خاک می رسد که از مقدم ترین مرحله معرفت نفس می باشد. این گرسنگی البته بایستی از روی عشق به خدا و عشق به معرفت و عشق به تربیت خود باشد و تقلیدی و از روی هوس و حرص هم ارزشی ندارد و از روی ناچاری و ورشکستگی هم که باشد اثری معکوس دارد، بلکه انسان مؤمن به میزانی که بر اصول و اساس دین و معرفت دینی زندگی می کند به قول قرآن در محاصره اقتصادی مردم و حکومت ها قرار می گیرد و چه بسا طرد خانمان و دی یار می‌گردد و فقر و گرسنگی حاصل استقامت در دین و خداپرستی و اخلاص است که موجب تربیت و دیدار با خداست، نه از روی روحانیت و ریاضت کشی ریایی و عمدی. زیرا خداوند در حدیث معراج می فرماید هیچ کسی به قصد این که عالم و متقی و عارف شود نشود. می بینیم که روحانیت مسیحی و صوفیگری ریایی در اسلام هر دو به فساد گراییدند و نیز می‌بینیم که تعلیم و تربیت مدرن جهان که بر اساس روانشناسی فروید همه ملل را در بر گرفته است و تربیت شکمی و آخوری است، جز به جنون کشانیدن و به تشنج و تبهکاری کشانیدن بشریت کاری نکرده است. تربیت حاکم بر تمدن جدید در سراسر جهان و علوم و نظام و فنون تربیتی چیزی جز پرستش نفس اماره نیست و نفس اماره نفس متکبر و منکر خاک و خاکیت است و نفس فخر کننده و کذاب و حیوانی است که در بشر امروزه اصل اول تعلیم و تربیت شده است که ضد تعلیم و تربیت است و می رود که کل این نظام را متلاشی کند. نهضت‌های ضد تعلیم و تربیت اجباری در جهان در حال پدید آمدن است و مهد آن آمریکاست که مهد تعلیم و تربیت اجباری است و امروزه پدران و مادران و مسئولین امور تربیتی جز با رشوه و جایزه و تهدید قادر به کشانیدن نوجوانان به مدارس و کانونهای تربیتی و مساجد نمی باشند و این است که مدارس و دانشگاه‌ها قانون ضد علم و معرفت و شعور شدند و مساجد و معابد و کلیساها هم مبدل به کانونهای کفر و شرک و نفاق گردیدند و ضد تربیت شدند. تا کسی رب پذیر نشده باشد نمیتواند دیگری را تحت ربوبیت و تربیت خود بکشاند. و این است که پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه میخواهی دیگران را تربیت کنی اول خودت را تربیت کن. امروزه مدیران و معلمان و مربیان و اولیای کودکان خودشان قانون اشد بی تربیتی و رب ناپذیری می باشند و آنگاه با کمال تعجب می نگرند که چرا هرچه بیشتر به تربیت بچه ها می پردازند و پول و قدرت و امکانات و تکنولوژی و وقت بیشتری برای این کار می گذارند روز به روز بچه ها دیوانه تر و متکبرتر و وحشی تر و خودباخته تر می شوند و تبدیل به بلای جان خانواده و جامعه و حکومت می گردند و به خون مربیان و معلمان خود تشنند. پس تربیت یعنی رب پذیری و این همان امر ولایت است. پس تربیتی جز در ولایت میسر نیست و تربیت حقیقی در ارادت و حب قلبی انسانی نسبت به انسان خالص‌تر و عارف‌تر ممکن است و بس. و ربوبیت و تربیت کنندگی پروردگار عالمیان نسبت به جهان بشریت دو نوع است، یا جبری و قهری و غضبی و عذابی و دوزخی است و یا اختیاری و لطفی و رحمی و معرفتی و بهشتی است. بر متکبران نوع اولش القا می شود و بر خاشعان نوع دومش، بر رب پذیران تربیت بهشتی می آید و بر منکران رب تربیت دوزخی فرود می آید و نظام تعلیم و تربیت حاکم بر اکثریت بشر معاصر که نظامی فرویدی و شیطانی است، تعین و تجلی ربوبیت قهری و دوزخی خداست بر بشر و نظام تعلیم و تربیت حاکم بر خاشعان در وادی ولایت و معرفت نفس از نوع تربیتی بهشتی است که البته شامل انگشت شمارانی می باشد که تشنگان تربیت خود می باشند. آدمی یا خودش عاشق تربیت خیش است و در رابطه با انسان مخلص و علیواری دل می سپرد و با خودشناسی به تربیت خیش همت می گمارد و از لطف و کرم و حب خدا برخوردار است و یا منکر رب است و به امر خدا شیطان او را تربیت می کند در دوزخ و با انواع عذابهای جسمی و عصبی و روانی. نظام تعلیم و تربیت حاکم بر تمدن معاصر و همه پیروانش در جهان همانا تعلیم و تربیت بنی اسرائیلی است که فزونی طلب یا ریایی ظاهر پرست و ضد رب است. همانطور که از بانیان تدوین کننده که این نوع تربیت هم یک یهودی به نام فروید می باشد که تحت عنوان عقده گشایی از بشر، پیروی کامل بشر از نفس اماره را تأیید به اصطلاح علمی کرده است و تا آنجا پیش می رود به انسانهایی را که مطیع نفس متکبر خود نیستند را انسانهایی روانی و بی تربیت و عقب مانده می خوانند. و این علناً یک تربیت ابلیسی است و این نظام و دانش تربیتی عملاً حتی زنای با پدر و مادر را از اصول و واجبات تربیت و رشد می‌خواند و آن را رفع عقده اودیپی لقب داده است. نفس یا اوحد النافسین یا انفس الواحدین. در قرآن کریم واژه نفس یکی از فراوان‌ترین کاربردها را دارد و به معنای خود و فردیت و شخصیت و ماهیت واحده هر چیزی می باشد و چیزیت خاص هر چیز است. و بیشترین کاربرد این واژه مربوط به انسان می باشد. در قرآن علناً همه انسان‌ها از نفس واحد و در جایی دیگر همه مخلوقات عالم از نفس واحد خلق شدند و کل عالم هستی نفس واحد است. واحد و مستقل و بی‌نیاز بودن گوهره معنای واژه نفس است. یعنی خودیت هر چیزی همان احدیت و صمدیت آن چیز است. یعنی هر چیزی یک وجود واحد و کامل است و کل عالم هستی نیز چنین است. به زبان دیگر هر چیزی به خودی خود یک جهان کامل است و جهان بی انتهای هستی و حیات و کیهان به منزله انبساط و شرح و تفصیل و تعین ماهیت درونی هر چیزی است. پس احدیت جهان بی نهایت صورت و موجودیت و معنا دارد. پس احدیت به گوهره موجودیت و چیزیت هر چیزی است به معنای سرمدیت یا جاودانگی و لامتناهی بودن است. پس هر نفسی نشانه کل جهان است و کل جهان واقعیت ظهوری و عینی هر نفسی و هر شیئی و هر معنایی است. اگر بی نهایت معنا از عالم وجود استخراج می شود و بی نهایت کلمه وجود دارد، نشانه بی نهایت موجود و مخلوق در عالم است. پس کثرت تحقق و واقعیت وحدت و یگانگی است و رابطه بین چیزها نشانه بی نیازی چیزها از یکدیگر است و علت و علیت قانونی است که بی علتی و بی چون و چرایی را اثبات می کند و در خود و از خود بودن هر چیزی را به نمایش می‌گذارد و همه اینها وصف خداوند خالق است که در عرصه خلقت عالم و آدم معرفی می‌شود که جهان را آفریدم چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم. در قرآن کریم می‌توان 7 درجه از تجلی نفس را درک نمود: نفس اماره، نفس لبامه، نفس مؤمنه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس شاهده و نفس واحده. که 7 وادی تجلی و عرفان و خودیت و موجودیت پروردگار در عالم خلقت است. و این 7 نفس مظهر 7 مقام اراده و معرفی حق است و مظهر 7 وادی معرفت نفس است. انسان به میزانی که خود را میشناسد خود را مییابد و به احدیت و خودیت مطلق و واحده اش نزدیک میشود و احاطه مییابد. انسان به میزانی که بر خود عرفه مییابد خود میشود و وجود مییابد. و این است که علی علیه السلام میفرماید: آن که خود را نشناخت هلاک شد. عامل عرفه و معرفی کردن خود به خود خداست و اصل خود و خودیت نفس همان خداست. و این است که علی علیه السلام می فرماید خداوند از خود انسان به نفس او نزدیک تر است. و قرآن می فرماید خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است. پس خود خدا خود را از خود بر خودش معرفی و آشکار می کند. و این است که عارفان گفتند که وجودی جز خدا موجودیت ندارد. پس عارف و معروف هر دو از اسماء خداست، همانطور که علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر فرموده است. و نفس خداست و واحد خداست. و این است که در قرآن آمده که ظلم نمی کنید مگر به خود، خوبی و بدی نمی کنید مگر به خود، و هدایت نمی شوید مگر به سوی خود، و گمراه نمی شوید مگر بر خود. و ای مؤمنان بدانید که همه چیز از شماست که بر شماست، و خوبی و بدی همه از خداست. خداست که هدایت یا گمراه می کند، عذاب یا رحمت می کند، هر که بخواهد هدایت می شود و هر که بخواهد گمراه می شود. این همه تضادهای ظاهری در منطق قرآن دال بر احدیتی مطلق و واضح است و راز یگانگی خود خدا می باشد. و در هیچ کتابی تا این حد خود و خدا امری واحد نشده است و این همه تضادهای آشتی ناپذیر فقط در وادی معرفت نفس است که این یگانگیش آشکار می شود و قرآن را جز عارفان نیافتند. و عارفان مظهر نفس واحده هستند و نفس واحده را یافتند و امامان ما هم بانیان و سلاطین وحدت و یگانگی می باشند. و اما هفت درجه و وادی نفس به منزله هفت تجلی از وحدانیت نفس است و نفس در همه مراتب خود واحده است و این واقع را جز عارفان نمی بینند. و هر درجه از نفس انسان در جهان بیرون طبقی از عالم است که متعین و مشروح و مفصل گردیده است و کل نفس انسان کل جهان بیرون است. هفت طبقه زمین و آسمان ها و هفت طبقه دوزخ و بهشت نیز مقامات هفت گانه نفس انسان هستند و همه این هفت وادی در هر انسانی در آن واحد موجود است. منتها هر انسانی به میزان خودشناسی و رشد و تعالی وجودی در یکی از طبقات نفس خود مقیم است تا آنجا که در کمال عروج از خیش بر کل نفس شاهد می شود و آنگاه تمامیت نفس را مالک و صاحب می شود و تمامیت وجود را می یابد و بر تمامیت وجود وارد می شود و موحد می گردد و جمال آشکار نفس واحد از او عیان می شود و انسان کامل و خلیفه خدا می گردد و احدیت از خودیت او متعین می شود. پس انسان در هر طبقه ای از نفس خود طبقات زیرین را هم در خود داراست، ولی بر آن اشراف و احاطه و تسلط دارد و بر آن فرمان میراند و بر آنها معرفت دارد. یعنی انسانی که به ایمان رسید کفر و نفاق و شرک و کبر را در خود دارد، ولی بر آنها معرفت دارد و بر آنها حکم میراند و سلطان آنهاست، نه مملوک و دریوزه آنها. و مقام توحید و نفس واحده مقامی است که تمامیت امارگی و کفر و ایمان را در خود داراست، ولی محیط بر آنهاست و مسلط بر آنهاست. امارگی نفس که همان یاغیگری و تکبر و سلطه‌جویی آن است، بیرونی ترین لایه وجود آدم است و دنیای نفس است و دنیا پرستی نفس است و همواره در خطر وسوسه و لمس و امر شیطان است و همواره در معرض فریب شیطان قرار دارد. ولی شیطان هم طبق قرآن به امر خدا به این وادی از نفس نزدیک می شود، پس در معنای نهایی امر خداست که به واسطه شیطان به لایه بیرونی و دنیایی نفس القا می گردد. همارگی نفس همان نیازهای دنیوی و حیوانی و غریزه ای نفس است و در آن واحد مظهر اراده احدی پروردگار است و مجری این درجه از امر امارگی نفس شیطان می باشد. و نفس در این درجه از خودیت و خودنمایی و وجود نمایی کافر و گناهکار و معذب می شود، ولی آنچه که بر نفس در همین درجه هم فرود می آید و بروز می کند همه حق است و این است که قرآن می فرماید رسولان را به سوی هیچ قومی نفرستادیم مگر این که تصدیق کنند آنچه را که در نزد مردم است و اکثر مردم انکار نمودند. نفس لوامه به معنای نفس پشیمان و توبه کننده و شرمسار است از امارگی خیش و انکار و کفر خیش و سعی بر تصدیق می کند و با تصدیق حق خیش است که بالا می رود و به مرحله لوامگی می رسد و انکارش را اصلاح می کند و از عذاب و خاری و وحشت به تدریج به ایمنی و قرار می رسد و این ارتقا به درجه نفس مؤمن است. می دانیم که امار یا امر کننده و تواب یعنی توبه کننده و مؤمن هر سه از صفات و اسماء خداست. پس نفس در پایین ترین درجه خود هم مظهر احدیت و حقانیت پروردگار است و محل تجلی اراده و عرفه اوست. نفس چون به ایمان برسد، دل که مرکزیت نفس است و سلطان نفس است و منظر خداست به الهام می رسد و ندای پروردگارش را می شنود و به آن عمل می کند و به صلح و اطمینان با خود می رسد و به درجه نفس مطمئن ارتقا می یابد و مطمئن هم از صفات خداست و همه این معارج و مدارج نفس است از خود نفس و در خود نفس و نسبت به خود. پس از امارگی تا اطمینان هنوز مدارج دوگانگی و سنویت است که از انکار و جدال نفس با خود آغاز شده و به اطمینان نفس با خودش می رسد و این نسبت و رابطه های گوناگون خود خدا از مرحله کبر و کفر و انکار و عداوت تا ایمان و اطمینان می باشد، ولی هنوز سنویت و دوئیت وجود دارد و وحدانیت نفس پدید نیامده است. تا آنجا که نفس از خود خروج و عروج می کند و از تمامیت خود می گذرد و خود را ایثار می کند، یعنی خود عارف از خود معروف جدا می شود و تمامیت وجود را به معروف می سپرد و شاهد بر معروف می گردد و از اینجاست که تمامیت نفس را می یابد و می بیند در تمامیت جهان و در تمامیت تاریخ و در تمامیت ناس یعنی مردم و طبقات نفس خود را به عین در طبقات مردم و طبقات آدم هستی می‌یابد. این مقام معراج محمدی صلی الله است که بر هر مسلمان محمدی هم لازم و ممکن می‌آید و مصداق این کلام قرآن است که این است شاهد و آن است مشهود و کان شاهدن مشهودا، این است عارف و آن است معروف. و در اینجا عارف چشم معروف است و معروف آینه نفس عارف است و از اینجاست که خداوند محمد صلی الله را شاهد بر مردم و بشریت می نامد و در قرآن هر امت و گروه و طبقه‌ای و قومی نیز شاهدی دارد که در قیامت با شاهدش برانگیخته می شود و مقام شفاعت هم در نزد شاهدان هر قومی است که خداوند به آنها واگذار نموده است، زیرا شفیع و شاهد هم از اسما و صفات خداست و انسان در معراج است که به مقام شهادت و شاهد بودن می رسد. پس لقاء الله در آن واحد لقاء الناس و لقاء العام هم هست و اینها همه امر و واقعه و مقام واحدی است. و از بعد مقام شهادت و نفس شاهده رجعت است به خود، که در آن واحد رجعت به ناس و رجعت به جهان و دنیا است و این وادی و درجه امامت و ولایت است. محمد صلی الله هم که از معراج بازگشت، علی علیه السلام را کشف نمود که عین جمال و کمال پروردگار است و این است که محمد صلی الله تمامیت دین و رسالت و نبوت خود را به علی ما می‌گذارد که هر کس مولایش من هستم، زین پس مولایش علی علیه السلام است و علی جمال نفس واحده است، یعنی حاصل رجعت محمدی به نفس علی شد و این است که علی علیه السلام جمال ختم نبوت و کمال نبوت و معرفت و توحید نفس است. این است که محمد صلی الله علی را جمال باطنی خود می نامد، یعنی چون پیامبر بار دیگر به خود رجوع نمود و با خود به اتحاد رسید و از ثنویت رست و یگانه شد، جمال این یگانگی را هم در بیرون یافت و آن علی علیه السلام بود. این است که پیامبر صلی الله می فرماید من و علی نور واحدیم. پس در معنای نهایی شاهد محمد صلی الله است و مشهود علی علیه السلام است. عارف محمد صلی الله است و معروف علی علیه السلام است. واحد محمد صلی الله است و موحد علی علیه السلام است. واجد محمد صلی الله است و موجود علی علیه السلام است. و این واقعه ولایت است که پایان ثنویت است، که پایان نبوت هم هست، همانطور که در تعین نزول نشان دادیم. نبوت عرصه دوگانه شدن انسان است و عرصه خودیابی است و ولایت عرصه توحید است. در عرصه نزول که نزول حق است بر نفس بشر، بشر احساس دوئیت می کند، ولی بشر بایستی پرهیز کند از او و این تقواست و بترسد و از خود خروج کند و وجود را برای او باقی گذارد تا در مقام معراج او را دیدار کند، تا بتواند در راه رجوع به خیش با او به وصال و یگانگی برسد و بر جای او بنشیند و کامل و موحد شود. خود همان خداست و آن که هم خود را می شناسد هموست و انسان ظرف و محل این واقعه است و اجرش وجود یافتن است و بر جای خدا نشستن است. و انسان که از اسماء خداست و به معنای محل انس می باشد، شاهد بر این محفل عرفه است که قرآن می فرماید و انسان را بر نفس او در حال خلقتش شاهد گرفتم. پس این شاهد هم هموست و این تسلیس یا سگانگی است که در مرحله ای از معرفت رخ می نماید و در مقابل قدرت وحدانی و یگانگی خدا باطل می شود و بتالت تسلیس در دین مسیح هم از همین روست و تسلیس یک مقام معرفتی است، همانطور که ثنویت هم خود مقامی معرفتی و دینی است و عبور از این دو اجتناب ناپذیر است، ولی مقصد و مبدع یگانگی است و حتی ثنویت و تثلیث هم غرق در توحید است و این ظن است که در مرحله ای از سیر و سلوک معرفت نفس به آن قوت و گاه قداست می بخشد که البته باطل است و اعمال ظنی همواره محکوم به بطالت است. پس بستر و ماهیت عمومی نفس بشری در کل نبوت‌ها بر ثنویت یا دوگانگی است که در دین مسیح به سگانگی می‌رسد و در دین محمد یگانگی آشکار می‌شود و در عرصه نبوت مسیحی بود که بشر به دوگانگی خود واقف آمد و دیالکتیک اگر روح حاکم بر اندیشه مسیحی غرب و فلاسفه غرب است و مکتب اصالت دوگانگی و از داده است، ماهیتاً بر تثلیث یا سگانگی استوار است، زیرا آن که بر دوگانگی نفس آگاه می شود و آن را می بیند نفس سومین است که از بطن دوئیت نفس ظهور کرده است و شاهد بر دوگانگی شده است. پس آنچه را که طرفداران و مفسران دیالکتیک سنتز می نامند عنصر سوم است که در آن واحد بر تز و آنتیتز نظارت دارد و این امر بطالت اصل دیالکتیک است، زیرا تز و آنتیتز و سنتز در آن واحد وجود دارند و با همدیگر مربوط هستند. یعنی برعکس تصور اکثر دیالکتیسیان ها، سنتز حاصل نبرد و موجودیت نهایی تز و آنتیتز نیست و از مرگ و نابودی تز و آنتیتز پدید نمی آید، بلکه همواره با آن وجود دارد. بنابراین منطق دیالکتیک که اساس منطقی تمدن جدید غرب است، از بنیاد بر غفلت آشکار قرار دارد و تفریحی بیش نیست. پس معرفت نفس از ثنویت نفس آغاز شده و به تثلیث می رسد و در اوج اتحاد سگانه من تو او معراج صورت می گیرد و توحید واقع می شود و چون واقع شد خیالی بودن و زن بودن دوگانگی و سگانگی آشکار می شود و باطل می گردد. مولای رومی علیه السلام شرح این واقعه معرفتی را در این کلامش به خوبی نشان می دهد. نی من منم، نی تو توی، نی تو منی. هم من منم، هم تو توی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. من نیم وگردمی من منمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. حیات یا احی البائثین یا احی البارثین. بر حسب آیات فراوان قرآن کریم درباره خلقت و حیات و انسان آشکارا مفهوم است که حیات عالی ترین درجه ظهور حق است که کمالش همانا حیات انسانی است و حیات انسان خالص شده در دین که دلش به نور پروردگار منور گردیده کانون اعلل علیین ظهور حیات است و محل تجلی مقام خالق است که زنده مطلق و جاوید هموست. به لحاظ دانش و تجربه ظاهری بشر هم قلب کانون و محک زندگی است، ولی حیاتی که بشر از دانش دنیویش از قلب می فهمد آن پست ترین جلوه حیات، یعنی حیات حیوانات و چهار پایان است. حالان که در منطق قرآنی حیات خاص انسان و لایق خلقت انسان فقط موقعی ظهور می‌یابد که انسان به واسطه نور ایمان در مسیر تقرب به خدا و توحید قرار گیرد و چون منشأ حیات خداست، پس آدمی به میزان تقرب به او حیات میپذیرد و زنده میشود و این است که قرآن اکثریت مردم را که کافر و ریاکارند در درجاتی از مرگ قرار میدهد و میفرماید برخی مردگانند ولی نمیدانند، برخی نه مرده و نه زنده اند و مرگ و زندگیشان یکسان است، برخی حیوانات هستند و برخی از حیوانات هم پایین تر می باشند. در قرآن درجه‌ای که انسان در دین دارد همان درجه حیات و زنده بودن اوست، تا آنجا که برخی را در مقام جمادی می خواند و برخی را هم که منافقند در درک اسفل از سنگ هم پست تر می داند. قرآن کریم آن مؤمنانی را که زندگیشان در راه خدا و تقرب و به رضای اوست هرگز مردنی نمی داند و مرگ جسمانی و یا کشته شدنشان را مردن نمی داند و بلکه می فرماید اینان نمرده اند و زنده اند، ولی اکثر شما از فهمش عاجزید. همواره در ظهور حجت‌های آشکار خداست که به طور معجزات و کرامات ظاهری یا باطنی از انبیا و اولیا و مخلصین بروز می‌کند، تکلیف و سرنوشت هر کسی مشخص می‌شود، حتی وضع و مقام مرگ و زندگیش نیز معلوم می شود و آنان که در مشاهده این حجت ها تکبر و انکار و عداوت نمودند از حیات انسانی ساقط می شوند و گاه از حیات جانوری هم صادقت می شوند و باطنن و ماهیتن می میرند و آنان که تصدیق و تبعیت نمودند زنده می شوند و حیاتشان ارتقا می یابد، همانطور که می فرماید چون امر خدا به فعل می آید کافران هلاک می شوند از حجت آشکار او و مؤمنان زنده می گردند از حجت آشکار او. و نیز می فرماید به یاد آورید که کافر بودید و مرده بودید و خدا شما را به دینش زنده کرد. در منطق قرآن حیات از آب است و مختص زمین می باشد و زمین هم به همین دلیل زنده شده است که خلیفه خدا یعنی انسان را پذیرا باشد تا خدا که زنده کامل است از وجود خلیفه اش آشکار و معرفی شود و حیات کامل بر انسان آشکار شود. پس کل عالم هستی که برای زمین و زمین هم برای انسان است فقط به قصد ظهور کامل حیات خداست. همانطور که می‌فرماید اگر قرار نبود که انسان کامل پدید آید اصلاً چیزی خلق نمی‌کردم، یعنی اگر قرار نبود که انسان کامل مظهر تجلی حیات مطلقه من باشد اصلاً دست به کار خلقت نمی‌شدم. پس انسان جز به خدا زنده نمیتواند شد و درجات حیات در انسان همان درجات تقرب به خدا و رسیدن به مقام خلافت اللهی در وجود خیش است. انسان ذاتاً بر مقام خلافت خدا آفریده شده است و بر جای او نشسته است، پس فقط معرفت بر این مقام و دیدن این مقام خدایی خیش است که درجات حیات الهی را در انسان بارور می کند و ظاهر می سازد. پس درجات حیات در انسان همان درجات معرفت نفس است و حیات انسانی تماماً از ماهیت معرفت است و از نور معرفت نفس می باشد و انسان غافل از خیش غافل از حیات انسانی است و مرده است. مردگانند ولی که نمی دانند. یعنی کسی که خود را نشناخت گویا اصلا زندگی نکرده است. همانطور که درجات وجود درجات معرفت بر وجود است، حیات هم که عالی ترین جلوه وجود است وقتی برای انسان حاصل می شود که به عالی ترین درجه معرفت بر حیات نفس خود رسیده باشند. معرفت حیات عالی ترین درجه از معرفت نفس است که مربوط به معرفت قلب می شود، زیرا قلب کانون حیات است. دانش کافرانه تمدن جدید سعی بسیار نمود تا با انکار قلب به عنوان علت حیات مغز را محک و میزان مرگ و زندگی قرار دهد، ولی با مواجه شدن به تضادهای بزرگی در امور اجتماعی و حقوقی و قضایی موفق به این کار نگردید. حراس و وحشت فزاینده تمدن جدید و حامیان و پیروانش از مرگ به معنای آن است که این تمدن کافرانه و پرستندگانش به طور فزاینده‌ای از حیات تهی می شوند و در حال مردن می باشند. همانطور که آدمی در سن کهولت همواره نگران مرگ است و بر ترس او اضافه می شود مگر مؤمنان خالص به هیچ حراسی از مرگ ندارند و بلکه از نشانه های ایمان در قرآن رغبت به مرگ است. بیباکی و پهلوانی مؤمنان در مقابل مرگ بدان معناست که زنده اند و خود را باطنن مرگ ناپذیر می دانند و مرگ را در خیشتن راهی و نشانی نمی بینند. ترس از مرگ نشانه مردگی و مردن باطنی و نفسانی است و تنها نشان حیات را در خود همان جنبیدن و خوردن و توفال ساختن می‌بینند و می‌بینند که با از دست رفتن تن این حیات از دست می‌رود، زیرا هیچ اثر و قدرت دیگری از حیات در آنها وجود ندارد. و این است که مؤمنان خالص شده در دین حتی پس از مرگ حیوانی هم جسدشان در گور نابود نمی شود و این امر مکررن در حفاری های باستان شناسی ثابت و مشهود گردیده است، زیرا جسم خالصان در دین از مرگ پاک شده است و مرگ ناپذیر است. ارزش و اهمیت و قوتی که در زیارت قبور انسان‌های خالص وجود دارد که حتی مشرکان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، از همین روست که آنها زنده اند و سرچشمه‌های حیات بر روی زمین می‌باشند. همانطور که قرآن می‌فرماید آدمی تا مرگ را نچشد به خدایش رجوع نمی‌کند، با آنکه یک بار مرد همین یک بار است و دیگر مرگ را نمی چشد. این همان مرگ قبل از مردن و موت اراده است که علی علیه السلام در باره‌اش بسیار سخن گفته و از آن مؤمنان اهل معرفت نفس است و می فرماید تا نمیرید در همین دنیا دین شما خالص نمی گردد و به دین خدا زنده نمی شوید. پس مخلصان در دین قبل از مرگ اجباری مرده اند و این است که زنده شده و به خدایشان رجعت نموده اند و مرگ ناپذیر گردیده اند و دیگر از مرگ نمی ترسند. در صورتی که ستمگران و مشرکان با مرگ جسمانی مجبور به رجعت به سوی خدا می گردند و این رجعت اجباری و با اکراه است و برایشان سراسر عذاب است و هیچ خیر و خوشی ندارد و دلیل باطنی و ناخودآگاه دیگر ترس از مرگ در کافران از همین روست. یعنی مردگان از مرگ می ترسند نه زندگان. پس همان گونه که قرآن می فرماید هر کسی تا نمیرد به سوی خدایش نمی رود و به سوی کانون حیات مطلق نمی گراید و زنده نمی شود. اهمیت موت اراده یک اهمیت صرفاً معرفتی نیست، بلکه اهمیتی حیاتی است و انسان را از مرگ نجات می‌دهد و زنده می‌کند و علی علیه السلام این مرگ قبل از مرگ را چهار مرحله نامیده است که از حدیث قدسی که کلام خداست گرفته شده است. مرگ سرخ یعنی دل کندن از جان برای خدا، مرگ زرد یعنی دل کندن از نان و رفاه برای خدا، مرگ سیاه یعنی دل کندن از منیت، و مرگ سفید که به معنای دل کندن از مردم و عزیزان و خیشان و دوستان برای خالص شدن در دین، و مرگ سفید یعنی تنهایی کامل، و تنهایی کامل همان وضع قرار گرفتن در گور است. گوری خود بدن است. در این گور است که مؤمن به خدا میرسد. تنها شو تا به من برسی. حدیث قدسی.